أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. آیه 17 سوره مبارکه مائده که فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، این سخن را به همه مسیحی‌ها اسناد نداد، نفرمود مسیحی‌ها این چه این فرمودن، فرمود اون گروهی که گفتن مسیح خداست اونها کافرن. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. یک وقت سخنی را که یک شخص یا جمعی از یک گروه گفتن، خداوند به همه اونها اسناد میدهد برای اینکه همه اونها راضی به چنین سخنند. یک وقت پس نه، به همه اسناد نمیدهد. فرمود اونها که گفتند مسیح خداست و خدا همون مسیح است کافرند. این مطلب اول. بنابراین در اینجا نمیشد بحث کرد، چون این سخن را بعضی ها گفتند به همه اینها اسناد داده شد برای اینکه همه راضی بودند، چون این اسناد به عنوان مسیحیت نیست. نفرمود مسیحیین چنین گفتند، فرمود الذین قالوا، این گروه کافرند. مطلب دوم آن است که سخنی را صاحب المنار، تفسیر المنار دارد، که اون که در تفسیر بیضاوی و در تفسیر زمخشری و در تفسیر فخر رازی آمده است که منظور از این ان الله و المسیح ابن مریم همون اتحاد و حلول است، این ناتمام است. این گروه یعنی بیضاوی و زمخشری و فخر رازی حرفها را باید از خود مسیحی ها نقل بکنند، نه حرفها را از کتب اسلامی نقل بکنند. و اونها اگر با خود مسیحی ها مباحثی داشتند و مناظری داشتند، متوجه می شدند که کتاب های مسیحی و سخنان خود اونها غیر از این اتحاد و حلول است. اونها اصلا صریحا گفتند به این که مسیح خداست، نه اینکه خدا در مسیح حلول کرده یا خدا با مسیح متحد شده. چنین ادعایی را صاحب تفسیر المنار دارد. بنابراین گرچه حلول و گرچه اتحاد هر دو محال است و هر دو برخلاف وحی و عقل، و اما اگر اونها صریحا گفتن مسیح خداست، دیگر نیازی نیست که انسان درباره بطلان حلول اتحاد سخنی بگوید. مسیح نمیتواند خدا باشد، برای اینکه خدا مالک است، او مملوک، خدا خالق است، او مخلوق، خدا قادر است، او مقدور. بنابراین هیچ کدام از این راه‌ها اجازه نمیدهد تا مسیح خدا باشد. مطلب سوم آن است که مسیحی‌ها معتقدند که یهودی‌ها عیسی سلام الله علیه را به دار آویخت. گرچه این اعتقاد باطل است، با قرآن تمود و ما قتلوه و ما سلبوه و راکن شب به لهم، ولی روی اعتقاد مسیحی ها می شود به جدال احسن مجادله کرد که شمایی که معتقدید عیسی را یهودی ها دار زدن، خب اگر عیسی الله بود چطور به دار آویخته می شد؟ چطور او رو هلاک میکردن؟ چطور مخلوق خالق را به دار میکشد و به دار آویزان میکنه؟ گرچه این سخن باطل است، ولی اصل این که خدا میتواند عیسی سلام الله علیه را مانند دیگران از بین ببرد به اماته کند، برهانی است حق. ولی بر اساس جدال به جدال احسن میتوان، چون اصل مطلب حق است، میتوان به مسیحی هایی که معتقدند مسیح مصلوب شد به دار آویخته شد، به اونها گفت که اگر خدا بود به دار آویخته نمی شد، بهشون به گمان شما مصلوب شد پس خدا نیست. مطلب سوم آن است که این که خدا فرمود فمن یملک من الله شیئا، این استفهام انکاری در حکم نفی است و اون شیئا هم به منزله نکره در سیاق نفی. مفادش این است که هیچ کسی از خدا هیچ چیز را مالک نیست که جلوی کاری از کارهای خدا را بگیرد. نه تنها مالک شیئی بل استقلال نیست، بلکه مالک هیچ ذره ای از مملکت الهی نخواهد بود. این همان است که در سوره مبارکه سبع اونجا برهان قام فرمود که غیر خدا چیزی را نه بل استقلال مالک است، نه بل مشارکه مالک است، نه بل معاونه مالک است، میموند شفاعت که اون شفاعت را خدا باید اذن بدهد. آیه 22 به 23 سوره سبع این است که وَيَدْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قال الحق و هو العلی الكبیر. این آیه 22 و 23 سوره مبارکه سبع می فرماید برای غیر خدا چهار امر مطرح است که سه امرش مستحیل است و امر چهارمش ممکن است ولی زمامش به دست خداست. اون سه امری که مستحیل است این است که غیر خدا ذره ای را از ذرات جهان هستی بل استقلال مالک باشد، یا ذره ای را بل مشارکت خالق یا مالک باشد، یا در ذره ای ظهیر و دستیار خدا باشد. این هر سه محال است. چهارمی که ممکن است آن است که او بتواند در باره بعضی از امور شفیع باشد. شفاعت محال نیست، ممکن است، منتها به اذن خدا وابسته است و خدا به این اسنام و اوثان شما اذن نداد. در اینجا هم فرمود، یعنی آیه 17 سوره مائده که محل بحث است، فرمود قل فمن یملک من الله شیئا این اراده، اگر خدا اراده کرد کار را انجام بدهد، غیر خدا چه کسی است که بتواند مالک چیزی از قلمرو به اقتدار الهی باشد؟ نه بل استقلال مالک است، نه بل مشارکه مالک است، نه بل مظاهره مالک است، ذره ای را مالک نیست. مطلب بعدی آن است که مشابه این تعبیر فاد در سوره مبارکه حق در باره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده است، اون هم نه درباره مسئله توحید بلکه درباره افتراء مسائل دینی. در سوره حق آیه 44 تا 47 این است: فمود ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من احد عنه حاجزین. اگر معاذ الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیزی را که ما گفتیم او کتمان کند، افترا ببندد، بگوید خدا نگفت، یا چیزی را که خدا نگفت او افترا ببندد بگوید خدا گفت، فریه را در باره خدا روا بدارد، ما رگ حیات او را قطع میکنیم و توان اون را میگیریم و احدی از شما نمیتوانید از او حمایت کنید و مانع باشید. غرض آن است که در مقابل ذات اقدس اله هیچ احدی توان مقاومت ندارد و همه موجودات، چه انبیا، چه اولیا علیهم السلام، چه دیگران، عبد داخر و مخلوق ذلیل در پیشگاه ذات اقدس اله هستند و هر گونه کمال و عزتی اگر برای انبیا و اولیاست، اون به برکت افاضه و عنایت‌های الهی است. سایر براهین عقلی که در اینجا نقل شد یا براهین نقلی که در آیات دیگر هست این مسئله را تضمین می‌کند، چون در نوبت قبل گذشت. اما آیه 18 از سوره مائده: فمود وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، اونها که درباره مسیح سلام الله علیه ادعای بنوت دارن، قرآن نفی میکند با بیان هویت الهی که لم یلد و لم یولد، خدا نه والد است نه مولود و مسیح هم مخلوق است مانند دیگر مخلوق ها. ولی یهود و نصارا درباره خودشون از اون جهت که خود را نژاد برتر میپندارن میگوین ما فرزندان خداییم و دوستان خدایی. حالا منظورشون از این فرزندان گرچه به نوبت تشریفی است به قرینه و احباؤه، منظورشون از این به نوبت فرزندی تکوینی نیست که پدر اینها خدا باشد و اینها خدا زاده باشند، همونطوری که افراد عادی پدری دارن اینها پدرشون خدا باشد، معاذالله این چنین نمیگوین، برای این گفتن نحن ابناء الله و احباؤه. اما این تقرب را به این نژاد برتر بودن را این از کجا اثبات میکنه؟ مسیحا چه این حرفی را از اون سخنی که در انجیل از عیسی مسیح سلام الله علیه نقل کردن بیاد دارن که عیسی سلام الله علیه به اینها فرمود: اینی ذاهبون الى ابی و ابیکم، من به طرف پدر خودم و به طرف شما یعنی خدا میروم، لذا خود را ابناء الله میپندارم. ولی یهودی ها اصولا از اون جهت که نژاد پرستن و خود را نژاد برتری میپندارن، تلقیشون این است که اینها ابنای خدا هستند، یعنی فرزندان تشریفی الهی هستند. خب این سخن اونها. برهانی که قرآن کریم برای ابطال این دعایه دارد این است که اگر شما مقرب نزد خدا بودید و به منزله فرزند او به شمار می آمدید، محبوب او بودید، نباید معذب باشید، و چون معذب بودید یا معذب می شوید پس با دیگران فرق ندارید. این بر اساس یک قیاس استثنایی قابل تقلید است که اگر شما محبوب و مقرب پیش خدا می بودید نباید معذب می شدید، لیکن چون معذب شدید پس مقرب نیستید. سابقه مسخ یهودی ها هست که فرمود کونو غردتن خاصی اون لنعنه هم کما لعن و اصحاب السبت و مانند اون هست. این عذاب اگر عذاب دنیایی باشد کاملا قابل احتجاج هست، برای اینکه اینا معذب شدن، و همچنین مسلط بودن ستمگران نظیر بختن و سر و مانند اون بر اینها دلیل بر آن است که اینها معذب شدن. و اگر مربوط به قیامت باشد این استدلال وقتی تام است که اونها قبول بکنند در قیامت مورد عذاب الهی قرار می گیرند، ولی اگر اونها خود را در قیامت منزه از تعذیب الهی بپندارند این برهان ناتمام است. ولی اونها قبول دارند که در قیامت معذب می شوند، منتها مدت کم معذب می شوند. قرآن درباره این دو پیام دارد، یکی اینکه شما چون اصل عذاب را قبول کردید پس مقرب نیست، و اینکه ادعا دارید که این مدت عذاب ما کم است، این مدعایتون مبرهن نیست، پس اون چرا که اقرار دارید اقرارتون نافذ است، اون چرا که ادعا دارید ادعایتون مبرهن نیست. شما میگویید خداوند در قیامت ما را به مدت کم عذاب بکند. حالا یه منظورشون از این مدت کم همون 40 روزی است که به گوسال پرستی تن در دادن یا غیر آن، ولی اصلش را قبول دارند. میگویند خداوند ما را در قیامت به چند روز عذاب میکند، نبیش از آن. لن تمسن النار الا ایام معدوده. این سخن ایشون به دو امر تحلیل میشود، یکی اقرار است و یکی ادعا. اقرارشون به اصل تعذیب است که خداوند ما را عذاب میکند. ادعای اونها این است که این مدت کم است، یعنی مثلا بیش از چند روز ما را عذاب نمیکند، 40 روز مثلا ما را عذاب میکند. قرآن کریم روی این اقرار اینها تکیه میکند، برای اینکه اقرار عاقل نافذ است، و روی اون داعیه اونها تکیه میکند، میگه داعیتون را با دلیل محکم بکنید، برهان اقامه کنید. پس اصل عذاب را چون اونها قبول دارن، قرآن فرمود که خدا هم فرمود به پیغمبر که قل فلمه یعذبکم بذنوبکم. اگر منظور از این تعذیب عذاب دنیا باشد، این احتیاج تام است. اگر منظور عذاب آخرت باشد، باز این استدلال تام است، چون اونها پذیرفتن که معذبند. خب پس اگر راجع به عذاب دنیا باشد، اون جریان مسخ و قرده شدن و امثال ذالک محقق شد، قابل احتجاج است. و اگر منظور عذاب آخرت باشد، برابر اقرار اینها احتجاج تام است. و اما این که گفتن لن تمسن النار الا ایام معدوده، اونجا قرآن کریم فرماد به این که شما میثاقی از خدا دارید که خداوند شما را بیش از چند روز عذاب نمی کند، دلیلتون را اقامه کنید. پس این بیان یهودی ها به دو امر منحل می شود، یکی اقرار به اصل عذاب، یکی ادعا به محدود بودن عذاب. اصل عذاب را قرآن کریم در همین آیه 18 سوره مائده محور استدلال قرار می داد، فرمود قل فلمه یعذبکم بذنوبکم. و اما محدود بودن اون عذاب را که یک ادعاست و دلیل طلب می کند، قرآن از اونها برهان می خواهد که اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهدا. آیا از خدا میثاقی گرفتید که شما را بیش از چند روز عذاب نکند، یا افترا می‌بندید؟ بعد از این که فرمود، یعنی در همین آیه 18 سوره مائده، قل فلمه یعذبکم بذنوبکم، اونگاه فرمود بل انتم بشر ممن خلق. شما بشری هستید از مخلوقات الهی، با دیگران هیچ فرقی ندارید. همون خطوط کلی که افراد با اون خطوط ارزیابی می شوند و همون اصول کلی که گروه ها و شعب با اون اصول ارزیابی می شوند، افرادتون مانند افراد دیگر، اقوام شما مانند اقوام دیگر ارزیابی می شوند. بل انتم بشر ممن خلق، بر اساس ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کی با تقوا تر بود پیش خدا مکرم تر است. پس بل انتم بشر لمن خلق یغفر لمن یشا و یعذب من یشا. خداوند هر کرا بخواهد میامرزد و هر کرا بخواهد عذاب میکند. البته چون مشیت او برابر حکمت اوست، او حکیمانه عذاب میکند و حکیمانه میامرزد. کسی که مستحق رحمت باشد از عفو الهی برخوردار است، مغفور است، و کسی که مستحق عذاب باشد گرفتار کیفر الهی خواهد شد. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما. اون چه در نظام آفرینش هست ملک و ملک الهی است، هم خدا نسبت به او مالک است، هم خدا نسبت به او ملک، و شما هم جزء این موجودات سماوات و ارض و ما بینهما هستید و مملوک خدایی و هیچ فرقی هم با دیگران ندارید. ولله ملک السماوات و الارض و ما بینهما و الیه المصیر. مبدعیت اون را اثبات میکند. منتها بودن هم این را تثبیت می کند که سیرورت همه به طرف خداست، نه تنها سیر همه به طرف خداست بلکه سیرورت همه هم به طرف خداست. تو بحث‌های قبل مشخص شد که بین مسیر با سین و مسیر با صاد خیلی فرق است. در این قسمت ها آمده است که و الیه المسیر، این تحول همه به سوی ذات اقدس اله است. مطلب ایران مرحوم امین الاسلام هم در مجمع آورده و فخر رازی هم در تفسیرش اون را یاد کرده و اون این است که این وقالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احبائه شأن نزولی دارد. شأن نزول آن است که گروهی از اهل کتاب به محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف شدند، حضرت با آنها احتجاج کرد ولی با لجاج و عناد داشتن بر می گشتن. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم در قبال انذار الهی او گفتند که ما را نترسان، چون پیغمبر فرمود به این که این حق است و هر که از او اعراض کند به عذاب الهی گرفتار می شود. اونا گفتن لا تخوفنا، ما را نترسان، تخویفمون نکن، ما را خائف نکن، برای که نحنو ابناء الله و احباء او. در این زمین آیه نازل شده است که وقالت الیهود و النصارى نحنو ابناء الله و احباء او، بعد قل فلمن یعذبکم من ذنوبکم تا آخر آیه. این شأن نزولش و درباره این شأن نزول است که میتوان گفت گرچه اونها که این سخن را گفتن که نحن ابناء الله و احباء او یک گروه خاصی بودن که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم مهاجه داشتن، ولی چون این حرف را سایر یهودی ها و مسیحی ها میپذیرن، لذا قرآن کریم این حرف را به همه یهود و مسیح نسبت داد. پس بین آیه 18 و آیه 17 از این جهت خیلی فرق است. در آیه 17 نفرمود مسیحی ها میگوین ان الله هو المسیح ابن مریم، فرمود اونها که گفتن ان الله هو المسیح ابن مریم اونها کافرن. مشابهش هم در آیات دیگر سوره مائده هست. و اما در آیه 18 فرمود مسیحی ها میگوین نحن ابناء الله و احباؤه، یهودی ها میگوین نحن ابناء الله و احباؤه. سرش آن است که برابر اون شأن نزولی که نقل کردن، گرچه این حرف را گروهی معین در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن، ولی چون مورد قبول سایر اقوام همین یهودیت و مسیحیت است، قرآن کریم به همه اینها اسناد داد. نه در آیه 17 هم نفرمود مسیحیان چنین میگویند، فرمود کسانی که گفتن ان الله هو المسیح ابن مریم اینا کافرند. در آیات دیگر هم که آیات پایانی هم سوره مبارکه مائده بود، اونجا هم همین بود. هر جایی که سخن از الذین است معلوم میشود که قرآن به همه اونها اسناد نداد، و اما سخنی که مال همه اونهاست معلوم می شود یا همه گفتن یا همه راضی بودن. مثلا در آیه 72 و 73 همین سوره مبارکه مائده که به خواست خدا بعداً بحث می شود این است: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. در آیه 73 این است که لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ولی در آیه 18 سوره مائده فرمود قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. بین این دوتا آیه خیلی فرق است. سرش آن است که قائل به تثلیث همه مسیحا نبودن، قائل به الوهیت مسیح همه مسیحا نبودن، قائل به بروت مسیح همه مسیحا نبودن. بنابراین حرف هر کسی را قرآن کریم به همونها اسناد داد، و اما مسئله نژاد برتر بودن را همه مسیحی‌ها داشتن، مسئله نژاد پرستی را همه یهودی‌ها داشتن. لذا ذات اقدس اله درباره مسئله نژاد برتر بودن فبود حرف مسیحی‌ها و یهودی‌ها این است که نحن ابناء الله و احباؤه، و ای درباره تثلیث یا فرزند خدا بودن یا اله بودن، این را به همه اونها اسناد نمیداد. در آیه 17 سوره مائده و همچنین آیه 72 و 73 سوره مائده فرماید لقد کفر الذین قالوا کذا، از این جهت فرق است. اونگاه در آیه 19 که عنوان می شود تا تتمش بخواست خدا برای نوبت بعد، این است که یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر و نذیر والله علی کل شیء قدیر. این یه سرفصلی است. فرمود که ای اهل کتاب، اهم از مسیحی ها و یهودی ها، فرمود اون روزی که سخن از وحی و نبوت نبود، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در دوران فترت قیام کرد و پیام ما را به شما رسوند که مبادا شما بگویید حجت الهی بر ما بالغ نشده است، از طرف خدا بشیر و نذیر نیامده، بلکه پیغمبری را مبعوث کردم به طرف شما که هم مبشر باشد در برابر فضائل و هم منذر باشد در برابر رذایل. این سخن نشون می‌دهد که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم مخصوص عرب نبود و درباره خصوص قوم قریش و امثال ذلک رسالت نداشت، گرچه یا قومه یا انذر عشیرتک الاقربین و مانند آن آمده، بلکه برای همه جهانیان رسالت دارد. از این آیه البته جهانی بودن رسالت استفاده نمی شود، از آیات دیگر استفاده می شود، اما از این آیه استفاده می شود که همونطوری که موسی و عیسی علیه السلام مبعوث شدند تا بنی اسرائیل را به حق دعوت کنند، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم مبعوث شده است برای اینکه اونها را هم به توحید دعوت کند. لذا فرمود یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا که یبین لکم علی فترة من الرسل، در دوره‌ای که هیچ پیامبری نیامده بود این پیامبر ما مبعوث شده است، ان تقولوا یعنی لعلا تقولوا، مبادا اینکه چنین بهانه‌ای را بگیرید بگویید ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، بلکه فقط جاءکم بشیر و نذیر والله علی کل شیء قدیر. الحمد لله رب العالمین.